أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، فلا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در مباحث مقدماتي علم أصول بود، بعد از معنای اصول وارد بحث دوره‌های علم اصول شدیم، سپس وارد بحث قبلش مؤسس علم اصول، دوره‌های علم اصول، و در مرحله بعد مکاتب اصولی عرض شد. امروز کلام در مبحث جدیدی است که فلسفه علم اصول چیست. ما دو تا اصطلاح داریم، یکی اصطلاح فلسفه علم اصول، دیگری اصطلاح فلسفه و علم اصول، یعنی ارتباط بین فلسفه و علم اصول چیست. پس کلام ما در دو بخش هست. بخش اول فلسفه علم اصول که اصطلاحاً بهش فلسفه مضاف میگن، فلسفه ای که اضافه به علم اصول است، فلسفه علم فقه، فلسفه علم الاجتماع، فلسفه علم مثلا اقتصاد و هاکذا، اصطلاحاً میشه فلسفه مضاف. بخش دوم فلسفه و علم اصول، یعنی تعامل و تأثیر و تأثر در فلسفه و علم اصول چگونه است. اما بحث اول فلسفه یه علم اصول، دقت کنید چند نکته رو عرض می کنیم. نکته اول، فلسفه هر علمی و از جمله علم اصول یک نگاه بیرونی به علم است، یعنی مطالعه علم و دانشی که مجموعه مسائل رو با روش‌های خاص مورد مطالعه قرار میده. این رو اصطلاحاً بهش میگن فلسفه هر علمی، که یکی از اون علوم علم اصوله. خیلی متشکرم. سقاكم الله من حوض الكوثر بيد جدي علي ابن ابي طالب امير المؤمنين عليه السلام. خب، حاصل مطالعه بیرونی هر دانش از جمله دانش اصول چهار چیزه. به تعبیر دیگر فلسفه هر علم و علم اصول چهار چیز رو برای ما حاصل میکنه. یک، تاریخ اون دانش. ما وقتی فلسفه علم اصول رو مطالعه میکنیم میرسیم به تاریخ علم اصول. دو، مبادی تصوری و تصدیقی اون علم و دانش. سه، روش‌شناسی اون علم و دانش. چهار، ارتباط بین اون دانش و سایر دانش‌ها. از این چهار تا ما مورد اول رو بحث کردیم، تاریخ دانش علم اصول. پس یک چهارم بحث فلسفه علم اصول که بحث تاریخچه اون هست اشاره شد. البته اگر تحقیق مفصل تر رو خواستید من آدرس دادم، اسم چند کتاب رو معرفی کردم. اما بحث دوم یعنی مبادی تصوری و تصدیقی علم اصول، در این بحث هر دانشی که بر یک سری دانش‌های پیشین استوار است به اون دانش‌های پیشین مبادی این دانش گفته می شود. یعنی علم اصول بر هر دانش و علمی که مبتنی و متفرع باشه اون دانش پیشینی میشه مبدا. حالا تارتن مبادی برای علم اصول مبادی تصوری اند، اخرا مبادی تصدیقی. مبادی تصوری یعنی اون مبادی که تصور اونها و فهم مفهوم اونها در علم اصول تأثیر گذاره، اینا میشن مبادی تصوری علم اصول. مبادی تصوری من چند مثالشو عرض میکنم، بقیهش انشالله لابلای ابحاث آینده معلوم میشه. مثلا علم اصول چیست؟ اصلا اصول چیه؟ علم اصول چیه؟ حجت چیست؟ اصلا مفهوم حجت یعنی چی؟ که بعد ما مثلا در یک بحث مهم علم اصول از حجج و امارات بحث میکنیم دیگه. اصلا حجت یعنی چه؟ این میشه جزء مبادی تصوری علم اصول که بعد ببینیم آیا فلان چیز حجیت دارد یا ندارد. اول باید معنای حجت رو بدونیم، بعد میگیم آیا خبر ثقه حجت هست یا نیست. مثلا میگیم الحجت ما یحتج به العبد علی المولا و المولا علی العبد، یا به قول آیا آخون حجت رو میگیم اون چه که منجز تکلیف و مؤذر تکلیفه. یعنی اگر تکلیف به واقع اصابه کنه تکلیف رو در حق من مکلف منجز کرده، اگر به خطا بره برای من مکلف تولید عذر کرده و مستحق عقاب نیستم. این که حجت چیست میشه جزو مبادی تصوری علم اصول. دیگه از مبادی تصوری علم اصول اعتبار چیست؟ مثلا بعضی از بزرگان بحث وضع رو میگن وضع به اعتبار برمیگردد. خب این که وضع به اعتبار برمیگرده و بعد میگید اعتبارم به یده بگید معتبر هست، اصلا اعتبار یعنی چه؟ این خودش میشه جزء مبادی تصوری. همچنان که عرض کردم خود مسئله وضع چیست؟ اصلا وضع یعنی چه؟ خب میدونید دیگه در وضع چند قوله. مثلا یک قول در وضع اینه که وضع یعنی صرف اعتبار. مرحوم آیت الله خویی میگن وضع یعنی تعهد، من متکلم متعهد شدم برای رسوندن فلان معنا از فلان لفظ استفاده کنم. این رو ایشون میگن وضعه. خب وضع چیست؟ آیا صرف الاعتبار است؟ آیا تعهد الواضع است؟ و یا آیا به قول مرحوم صدر یک امر تکوینی است که ذهن من به این لفظ و این معنا جوش خورده، تا میشنوم فلان لفظ رو ناخودآگاه فلان معنا به ذهنم خطور میکنه. مثلا اگر شما ببینید از کنار بازار سنگ تراشا عبور میکنید، میبینید اونا تق تق صدای چکش زدن روی اون میله و برخورد او به سنگ، تا این رو میشنوید از این به ذهنتون خطور میکنه که یک آقای مشغول سنگ تراشی است. حالا این در شنیدن فعل است، در شنیدن قول هم همین گونه است. این مثلا الان در مقام بیان مبانی وزن نیستم، فقط دارم اشاره میکنم. این میشه یه معنا برای وزن. پس اصلا وضع چیست که بعد اقسام وضع، وضع تعینی، وضع تعیینی، وضع مفرد، وضع علم، وضع جمع و الی ماشاءالله مباحثی که وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له خاص، وضع خاص موضوع له عام، اینا کدوماشون ممکنه، کدوماشون مثال داره و استعمال شده، مباحثی از این دست، اینا اصطلاحا میشن مبادی تصوری علم اصول. این از مبادی تصوری. یا مثلا فرض کنید که منشأ ظهور امر در وجوب وضع یا عقل یا اطلاق. خود مبدأ یک بحث مبدئی پیشینیه. اصلا یک لفظی که مثل امر ظهور در وجوب داره، این به وضع یا به عقل یا به اطلاقه، این خودش میشه جزء مبادی علم اصول. مثال دیگر که باز من براتون عرض کنم در استعمال لفظ در معنا، ما میگیم اصلا استعمال یعنی چه؟ اینه که استعمال رو معنا میکنیم، این بعد بحث استعمال لفظ در معنا مطرح میشه و معنا و مفهوم استعمال میشه جزء مبادی تصوری علم اصول. این شد مبادی تصوری. مبادی تصدیقی یعنی اون چیزهایی که تصدیق اونها در علم اصول دخیل است و به عنوان مبدأ و مقدمه برای مسائل اصولی تلقی می شود. این میشه مبدأ تصدیقی. این است یا این نیست، روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این میشه مبدأ تصدیقی علم اصول. مثال میزنم براتون، جمع بین حکم ظاهری و واقعی. آیا جمع بین حکم ظاهری و واقعی چگونه است؟ از مباحث مهم تصدیقی علم اصوله که اگر جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو تونستیم حل کنیم، اگر یادتون باشه از جمله اشکالات ابن قبه این بود که جمع بین حکم ظاهری و واقعی، شارع حکم واقعی که دارد جایی نرفته. اگر من جاهل به حکم واقعی، شارع در حق من حکم ظاهری جعل کند، اینجا القاء فعل مفسده یا تفویت المصلحت. اگر حکم واقعی وجوب بوده، شارع من به وجوبش نرسیدم، حکم ظاهری براءت در حق من جعل شد، من پس اتکاءً علی البراءه اون عمل رو انجام بگید نمیدم، براءت از وجوب. خب من اینجا تفویت مصلحت ملزمه شد برای من، چون این واجب بوده، وجوب مصلحت ملزمه داشته. من شارع بهم گفته بابا براءت رو حالا جاری کن که دسترسی به واقع نداری، من براءت رو جاری کردم، اون مصلحت ملزمه از دست من رفت. خب اینجا کار شارع و جعل حکم ظاهری سر از تفویت مصلحت در میاره. یا القاء فی المفسده، یه چیزی مشتبه الحرمه هست، شارع میگه حالا که به حکم واقعیش نرسیدی اصالت الچی رو جاری کن، براءت رو، من براءت از حرمت جاری میکنم و حال این که این در واقع چی بوده؟ حرام بوده. پس من براءت از حرمت جاری میکنم، انجامش میدم، میشه القاء فل مفسده. شارع با جعل حکم اباحه ظاهریه منو در مفسده انداخته. یادتونه دیگه، از جمله محظورات ابن قبه یکیش این بود در حکم ظاهری و باقی. این یک عویسه ای شده برای بزرگان که چجوری بین حکم ظاهری و واقعی جمع کنن. بعضی ها میگن اصلا در مورد مخصوصا اصول عملیه و امارات اصلا حکم ظاهری وجود نداره، هرچه هست فقط حکم واقعی است، حکم ظاهری نداریم، فعلا معذر داریم که تمسک به اصالت البراءه. مثلا بعضی ها میگن اصلا دوتا نداریم که بخوایم بینش جمع کنیم، بعضی ها میگن دوتا داریم اما در یک رتبه بگید نیستن، چون در دو رتبه هم جمع بین این دو اشکال ندارد. وحل و مجرا اقوال دیگر. پس خود این که آیا بین حکم ظاهری و واقعی جمع جائز است یا جائز نیست، درست است یا درست نیست، این میشه یک مسئله تصدیقیه علم اصول. روشنه چی عرض میکنم؟ این یک مثال برای این مطلب. مثال دیگر، آیا ظهور در زمان صدور نص ملاک است یا ظهور در زمان مکلف؟ روشن آقای حسینی چی دارم عرض میکنم؟ ظهور در زمان نص یعنی چی؟ ما میبینیم الان این لفظ نزد نوع عرف ظهور در فلان معنا رو داره، در حالی که در زمان صدور این نص توسط معصوم علیه السلام این لفظ ظهور در یک معنای دیگری داشته. خب آیا ملاک اون ظهوره یا این ظهور؟ ظهور آن است یا این است؟ ظهور حجت آن است یا این است؟ ظهور در زمان صدور نص ملاکه یا ظهور در زمان برداشت من مکلف ملاکه؟ این میشه جزو مبادی تصدیقیه علم و اصول و از این دست مباحث. خب پس عرض کردیم معنای فلسفه هر علم و از جمله علم اصول چیست و حاصل مطالعه بیرونی هر دانشی چهار چیز شد: یک، تاریخ اون دانش که ما بحثشو کردیم، دو، مبادی تصوری و تصدیقی اون دانش از جمله علم اصول که ما هم معنای مبادی تصوری هم تصدیقی رو عرض کردیم و چند نمونه هم براشون بیان کردیم. سه، روش شناسی اون علم و دانش. خب دقت کنید در بحث روش شناسی سه تا روش معمولا بیان شده و شهید صدر یک روش چهارمی هم اضافه کرده. روش شناسی علم اصول: یک، روش عقلی، دو، روش نقلی، سه، روش عرفی، و چهار که شهید صدر اضافه کرده روش استقرایی. روش عقلی، ما بحث عقلی میکنیم، مثلا فرض کنید قاعده قبح عقاب بلا بیان، ما این قاعده قبح عقاب بلا بیان رو که میشه جزء مبادی بگید تصدیقی علم اصول، این رو دلیل قرار میدیم و از این روش استفاده میکنیم برای رسیدن به اصالت بگید براءت عقلیه دیگه. از قبح عقاب بلا بیان استفاده میکنیم برای اصالت براءت عقلیه. پس روش ما میشه روش عقلی برای رسیدن به یک مسئله و حل یک مسئله اصولی. خود قاعده قبح عقاب بلا بیان عرض کردم میشه از مبادی تصدیقی علم اصول. عقاب بلا بیان قبیح است، قبیح نیست، این میشه یک مسئله مقدماتی تصدیقی متفرع بر این مبدأ تصدیقی، مثلا اصالت البراءت عقلیه، یا اگر بگیم عقاب بلا بیان قبیح نیست، این میشه مقدمه برای رسیدن به وجوب دفع ضرر محتمل باید جاری بشه، پس برمیگرده به اصالت الاحتیاط. خب پس تارتن روش مسئله اصولی روش عقلی است که براتون مثال زدم، اخرى روش نقلی است. مثلا فرض کنید ما برای دلیل حجیت خبر واحد اول رفتیم معنای حجت رو به دست آوردیم، این جزء کجا بوده؟ جزء مبادی تصوری بوده. رفتیم معنای خبر واحد رو به دست آوردیم، توی علم رجال سوال کردیم خبر واحد یعنی چی برامون معرفی کردن، این میشه جزء مبادی تصوری علم اصول. آها، بعد حالا خبر واحد حجت است یا حجت نیست، اینو میریم سراغ مثلا آیه نبأ، ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. این میشه چی آقایون؟ میشه روش نقلی، از نقل که آیه شریفه یا حدیث رفع برای براءت مثلا استفاده میکنیم، این میشه روش نقلی. روش شناسی پس یکی از مباحث فلسفه هر علم. ما فهمیدیم که در علم اصول ما هم روش عقلی داریم و هم روش نقلی. روش سوم روش عرفی است. مثلا در بحث استصحاب ما میگیم که آقا بقاء موضوع در استصحاب بگید شرط است، اینه دیگه. خب حالا سوال، موضوع معناش باید بدونیم یعنی چی، بقا معناشو باید بدونیم یعنی چی، میشن مبادی تصوری. اما سوال، بقاء موضوع از دیدگاه عقل، از دیدگاه نقل یا از دیدگاه عرف؟ میگیم آقا از دیدگاه عرف، پس میشه روش شناسی عرفی اصطلاحا. چهارم روش شناسی روش استقرایی. یعنی چی؟ یعنی ما استقراء میکنیم، جمع بندی میکنیم، مجموعه موارد رو میسنجیم، میبینیم مثلا خبر واحد فرض کنید در 90% مواردش اصابه به واقع میکند، 10% اصابه به واقع نمیکند. اما اگر خبر واحد رو بذاریم کنار، واقع فراون از دست ما فوت می شود. اینجا عقل و نقل چی میگن؟ میگن حالا که چنین استقرایی کردی، پس برو بگو خبر واحد چی آقایان؟ حجت است که خیلی از دست واقع فوت نشود. این میشه اصطلاحاً روش استقرایی. پس سومین شی جان تجربه، به معنای تجربه صرف که من خودم در خارج تجربه کنم، مثل این که ببینم هر وقت میزنم رو سر میخ فرو میره پس به فلان قاعده فیزیک برسم، اون منظور نیست. ولی من میرم تجربه میکنم، اما تجربه میکنم چیو؟ مواردی که خبرهایی داده شده و به واقع رسیده. ممکنه تجربه شخصی منم نباشه، از تجارب دیگران و نمونه های تلقی دیگران استفاده می کنم. چهارمیش هم بگم، وقت متاسفانه گذشت. چهارمی هم عرض کردیم ارتباط بین اون دانش و سایر دانش ها، که این یه توضیحاتی داریم براش و این در واقع میشه بخش دوم عرض امروز ما. بخش اول چی بود آیون؟ روش، معذرت میخوام، فلسفه علم و علم اصول. بخش دوم فلسفه و علم اصول. این چهارمی چی بود؟ چهارمی ارتباط بین اون دانش با سایر دانش ها، ارتباط بین دانش و اصول و سایر دانش ها، از جمله دانش کلام، از جمله دانش فلسفه، از جمله دانش ادبیات عرب، از جمله دانش زبانشناسی، از جمله هرمنوتیک و امثال اینها، که انشالله حالا یه مقداری به فراخور حاجت بحث بهش میپردازیم. من یک کلمه بگم رفقا، این عرائضی که من میگم نمیخوام بگم اینا همه حرف هایی که در این زمینه ها زده شده، نه، من باور کنید اگه همین مباحث مقدماتی رو بخوام بگم حدود 2 سال علم اصول رو شاید به خودش بتونه اختصاص بده، ولی من احساس میکنم برای شما همین مقدار کافیست. سرنخهای مطالعه رو به شما عرض میکنم، منابع مطالعاتی رو مراجعه میکنید و توسعه دایره مطالعتون میدید انشاءالله. ولله الحمد.